شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200 و آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای اسقر برزو از فعالین حقوق بشری هستیم. جناب برزو، سلام عرض میکنم و با تشکر از حضور مجددتون در این گفتگو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای یوسف زاده و عبداللهی و سایر دوستان دست در کار رادیو آزادگان که سعی میکنم نظرات و اخبار و مسائل متفاوتی که مربوط به ایران را هست را از طریق این رادیو به گوش هموطنانمون برسونم.
خیلی سپاسگزارم از طرف خود و دوستان و از پیام رسانی های بسیار آگاهی دهنده شما. جای برزو، میخواستم این سوال رو بکنم که این روزها خیلی مطرح میشه که دولت آقای احمدی نژاد یه دولت ناشناسه و یه دولت و چهره های جدیدی هستند که در رأس کار اومدن. میخواستم اگه ممکنه در این مورد اطلاعاتی که دارید برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
با تشکر، من قبل از اینکه بخوام در رابطه با سوابق بخشی از مسئولین وزرا و دستاندرکاران دولت آقای احمدی نژاد صحبت میکنم، لازم میدونم یک مقدمه ای را طرح بکنم که با داشتن این مقدمه در واقع با این چشمانداز میشه راحت تر قضایا رو چیه. ما میدانیم که در طی این 25 سال اخیر مجموعه نیروهایی که در حاکمیت بودند و هستند در دو جناح عمده خودشون رو سازماندهی کردن. حالا اسمشون عوض میشه ولی در واقع جناح چپ رژیم و جناح راست رژیم. راست رژیم که متشکل از جامعه روحانیت مبارزه تهران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حزب مؤتلفه اسلامی و قول جامعه اسلامی مهندسین، این یک زیرمجموعه‌ای دارن با زیرمجموعه‌شون به اسم جبهه پیرو خط امام و رهبری مشخص میشن که حال گاه اسمشون میگن جناح اقتدارگرا، گاه میگن بنیادگرا، گاه میگن راست سنتی و نمیدونم راست مدرن، ولی این مجموعه جناح راست رژیم.
بله.
جناح چپ رژیم حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع روحانیون مبارز و قولی زیر مجموعشم.
و جا برزو، گاهی نام به جناح راست هم اصولگرایان میگن. خواستم خدمت رو عرض کنم که البته این اصولگرایی آیا ببینیم مفهومش چیست؟ آیا مفهومش همون تهجرگراییست یا اینکه به اصل و ایمانی پایبند بودنه؟ از عملکردشون تا به حال اون چی که میبینیم اینه که اینا به تنها چیزی که پایبند نبودن اصول بوده.
بعد توی این دو جناح رژیم که هر کدوم دلتا سازمان و حزب و انجمن و نهاد انجیو رو سازماندهی کردن، نکات مشترک زیادی وجود داره. حداقل توی 10-11 مورد میشه اشاره کرد. یک، عیال بودن نیروهای رژیم به این شکل که هر جنایی که دست بالا رو پیدا میکنه عده ای از نیروها زود به اون سمت میرن.
بله.
دو، مشترک بودن این نیروها در سرکوب نیروهای سیاسی فعال سالهای 58 تا 68، در واقع دفاع از دوران سیاه آقای خمینی. سه، اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی. چهار، اعتقاد به حکومت دینی ولایی. پنج، اعتقاد به اصلاح نظام. شش، اعتقاد به نفی نیروهایی که خواستار حذف، برکناری، برچیدن و سرنگونی حکومت هستند. کلیه احزاب و تشکلات درون حاکمیت از نظر تبارشناسی تاریخی از دل چهار جریان به نام جامعه روحانیت مبارزه تهران، حزب جمهوری اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمی قم و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بیرون اومدن.
بله.
هشت، کلیه جریان‌های موجود در حاکمیت کشتارهای سالهای 60 رو تایید می‌کنند. نه، کلیه این نیروها با شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه مخالفین خودشون رو حذف کردن. ده، عمده سابقه فعالین این تشکلات یا در دادگاه‌های انقلاب بوده یا در سپاه پاسداران بودند یا در وزارت اطلاعات یا در جهاد سازندگی یا انجمنهای اسلامی یا مدارس علوم دینی مثل مدرسه حقانی، مؤسسه در راه حق، مدرسه امام باقر و امثال هم چیه سابقه داشتن.
بله.
11، تمامی فعالین این تشکل ها مگه استثنا مواردی باشن که از این وضعیت شامل حالشون است، از رانت های حکومتی برای خود و خانواده هایشان استفاده کردن. با توجه به در نظر گرفتن این موارد و این سابقه و این دو جناح بندی که طرح شد، ضمن این ارزیابی که من دارم برای حاکمیت سه پایه قائل هستم. در واقع بر سه چیز این حکومت تا امروز جلو اومده، به ظاهر چهاره ولی سه تاش واقعیه. سه پایه عبارتند از نهاد سیاسی ایدئولوژیک نظامی سپاه پاسداران.
بله.
نهاد روحانیت سنتی سیاسی شده، سرمایه‌داری در واقع دلال و بروکراتی که هست. پایه چهارم در واقع این قوه مجری است که کارگزار بروکراسی، این هر کی میخوان راحت عوض میکنن. در واقع اون سه پایه اصلیه، این چهارمی رو عوض میکنن و خیلی از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران و مفسرین بیشتر به این پایه چهارم توجه میکنن.
بله.
در صورتی که ساختار قدرت جوریه که اون ستای اصلی نگه داشتن. با توجه به این، حالا میگن این دولت ناشناسه و این ادعا بیشتر از سوی طرفداران آقای هاشمی و خاتمی و روزنامه‌نگاران وابسته به اونها و به قولی مطبوعاتی که در رابطه با اونها هستن و یا مفسرین سیاسی که در خارج از کشور در رادیوهای بین المللی این تحلیل قبول دارن تبلیغ میکنن.
بله.
ولی به نظر میاد این چنین نمیتونه باشه. با توجه به این که در سالهای قبل اصلاح طلبان میگفتن که 85% قدرت در جای دیگه است.
بله.
پاسخگو نیست. این دولت جدید در واقع نماینده اون 85% قدرتیه که چیه در حاکمیت بود ولی پاسخگو نبود و جلو نمیمه جلو ویترین، ولی الان قدرت چیه کاملا دستشه. ما یک سابقه اینها رو نگاه میکنیم. یک بخش از این وزرا، معاونین رئیس جمهور، مسئولیت هایی که هست، میدونیم که خب تنها 21 وزیر نیست بلکه معاون شورای عالی امنیت ملی، رئیس سازمان ملی جوانان، رئیس سازمان محیط زیست، رئیس سازمان برنامه مدیریت و مسئولیت های مختلفی که هست. در واقع ما یک بخش از اینها رو نگاه میکنیم سابقه شون رو تا ببینیم واقعا اینطور که ادعا میشه آیا این افراد ناشناسن، تازه وارد این حاکمیت شدن یا نه کسانی هستند که از سال 58 اومدن جلو قدم به قدم و بعد از سرکوبی سال 60 همینجوری تا به امروز مسئولیت داشتن.
بله.
اولیش خود آقای محمود احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد از بنیانگذاران دفتر تحکیم وحدت، موقع ایشون نماینده دانشگاه علم و صنعت بودن. در واقع اون موقع دفتر تحکیم وحدت مثل الان نبود، بلکه بازوی اجرایی نهادهای سرکوب در دانشگاه ها بود که نهایتاً هم منجر به انقلاب فرهنگی و تحصیلی دانشگاه ها شد.
بله.
معاون فرماندار خوی و ماکو بود، عضو تیپ ویژه سپاه پاسداران برای عملیات برون مرزی از طریق قرارگاه حمزه در واقع جزو لشکر قدس بوده ویژه انجام دادم. مشاور فرهنگی وزیر فرهنگ و آموزش عالی در کابینه دوم هاشمی رفسنجانی بودند، یعنی ایشون مشاور آقای گلپایگانی بودند که وزیر آموزش عالی بود و آقای گلپایگانی هم که از رهبران مؤتلفه و وزیر آموزش عالی.
بله.
استاندار اردبیل در زمان آقای هاشمی رفسنجانی بودند، شهردار تهران در زمان آقای خاتمی بودند، حکم شهرداریش رو آقای موسوی لاری وزیر کشور امضا کرد. کاندیدای دور اول شوراهای اسلامی شهر روستا در سال 77 و مجلس ششم در سال 78 از تهران از طرف جبهه پیرو خط مانور رهبری بودند که رأی نبردند. مسئول مهندسی رزمی لشکر شیش ویژه سپاه پاسداران بودند. مسئول ستاد جنگ استانهای غربی کشور بودند. مشاور استاندار کردستان بودند. عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، عضو انجمن تونل و انجمن مهندسین و انجمن مهندسین راه و ترافیک و دو تشکل سیاسی که از اعضای شورای مرکزیش هستند. شورای مرکزی جامعه اسلامی و مهندسین که آقای مهندس باخونر مسئولشه و شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی. با توجه به این مواردی که هست، یعنی از سال 58 تا به امروز که آخرین بارم با توجه به خواست قدرت در واقع کردنندگان این حاکمیت ایشون رئیس جمهور کردن با تقلب و در انتخابات، به تقلب بنده نمیگم، ادعای من نیست بلکه آقای هاشمی رفسنجانی اینو گفتن و گفتن به خدا پناه میبرن، آقای کرد رسمن نامه نوشتن، آقای معین مطرح کردن و بقیه کاندیدایی که بودن در مورد تقلب اتفاق نظر دارن. منتها یه ادعی گفتن تقلب، ادعی گفتن دوپینگ، ادعی گفتن بد اخلاقی، هر کدوم به زبانی، ولی در تقلب توافق بود که با تقلب اومد. پس این آقای احمدی نژاد که رئیس جمهور شده آنچنان هم گمنام و تازه هم نیومده تو این حکومت.
بله.
نفر بعدی آقای دکتر علی لاریجانی که در واقع شده دبیر شورای عالی امنیت ملی از طرف رئیس جمهور و مسئول مذاکرات در اروپایی و مسئله اتمی ایران پیگیری میکنه.
بله.
آقای علی لاریجانی سرپرست صدا و سیما در کابینه رجایی، قائم مقام وزیر کار و امور اجتماعی، معاون وزیر پست، تلفن و تلگراف، معاون وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، جانشین ستاد مشترک سپاه پاسداران، عضو هیئت امنای دانشگاه امام حسین. دانشگاه امام حسین دانشگاهیه که واسه به سپاه پاسدارانه و در واقع فرماندهان و کادرهای سپاه اونجا آموزش میبینن و تربیت میشن. عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران، ریاست هیئت مدیره سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، رئیس کمیسیون سیاستگذاری دانشگاه امام حسین، نماینده قوه قضاییه در صدا و سیما، عضو هیئت مدیره انتشارات امیرکبیر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه هاشمی رفسنجانی، رئیس سازمان صدا و سیما به مدت 10 سال، نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، کاندیدای نهمین دوره ریاست جمهوری از طرف جبهه پیرو خط امام و رهبری، داماد آیت الله مرتضی مطهری، فرزند آیت الله هاشم آملی و خواهرزاده آیت الله جوادی آملی، الان هم که در واقع دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده حاکمیت در مذاکرات هسته‌ای که با آقای احمدی نژاد هم که رفته بودن
مجمع عمومی سازمان ملل.
بله. اونجا برای مذاکرات. پس ایشون هم تازه وارد نیستن بلکه از همون بله 58 تو سپاه و رادیو و تلویزیون و تا امروز مسئولیت داشته.
بله.
نفر بعدی آقای منوچهر متکی وزیر امور خارجه. اون از فرماندهان و بنیانگذاران کمیته در بندر گز و کردکوی بندر ترکمن در سالهای 50-58 نماینده بندر گز، کردکوی و بندر ترکمن در مجلس شورای اسلامی دوره اول، سفیر ایران در ترکیه در سال 64، مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه، معاون امور بین الملل وزارت امور خارجه، عضو هیئت مذاکرات صلح با عراق، سفیر ایران در ژاپن به مدت 5 سال، معاون حقوقی کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه و مسئول پیگیری جذب ایرانیان خارج از کشور، معاون ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. وظیفه این سازمان در واقع جذب نیروهای قشری از کشورهای مسلمان دیگه برای همکاری با رژیم. مشاور وزیر امور خارجه در امور بین الملل. نماینده تهران در مجلس 7 از سوی جبهه پیرو خط امام و رهبری. مسئول خانه های فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور. خانه های فرهنگی در واقع کارشون سازماندهی نیروهای طرفدار رژیم و شناسایی ایرانیان منتقد و مخالف در خارج.
بله.
عضو هیئت پیگیری رژیم حقوقی دریای خزر، رئیس ستاد انتخاباتی علی لاریجانی در 9 دوره انتخابات ریاست جمهوری، سخنگوی جبهه پیرو و خط امام و رهبری و نوجوانیش که در واقع شروع میشه وصل میشه به حاکمیت، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان در بنگلور هندوستان بوده، از اون طریق میاد و در واقع وارد میشه به حاکمیت و تا به امروز هم ادامه داره که الان آخرین پستش هم وزیر امور خارجه. نفر بعدی که ما در نظر میگیریم غلام حسین محسنی اژه‌ایه، مسئول گزینش وزارت اطلاعات در سالهای 66-64، نماینده قوه قضاییه از نیمه دوم سال 64 تا سال 67 در وزارت اطلاعات.
بله.
مسئول دادسرای امور اقتصادی تهران در سالهای 68-69، نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات و حراست ها در سالهای 70-73، دادستان ویژه روحانیت تهران از سال 74-76، دادستان کل ویژه روحانیت از سال 77، عضو هیئت نظارت بر مطبوعات، از قضات دیوان عالی کشور، فعالیت در شعب دادسرا و دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان تهران، وزیر اطلاعات در واقع احمد نژاد، مدرس دانشکده اطلاعات، مدرس قسمت آموزش دادگاه های انقلاب، از طلاب مدرسه حقانی هستند و فتوا دهنده قتل پیروز دوانی و بسیاری از قربانیان قتل های زنجیره‌ای، و توی همین مجلس 7 هم حدود 50 نفر مخالف ایشون بودن ولی هیچ کدوم جرأت نکردن رأی مخالف سخنران کنن، تو مجلس بودن مخالف سخنرانی کنن.
بله.
نفر بعدی آقای مصطفی پور محمدی هستن، دادستان انقلاب اسلامی خوزستان، بندرعباس، کرمانشاه و مشهد در سالهای 58-65، دادستان نظامی در مناطق غرب کشور در سال 65، رئیس اطلاعات خارجی در سالهای 69-78، معاون و جانشین وزیر اطلاعات در سالهای 66-78، یعنی هم در دولت موسوی هم بوده، در دولت هاشمی کاملا و دولت خاتمیان 2 سال اول، رئیس هیئت امنای مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مشاور ریاست دفتر و مدیر گروه سیاسی اجتماعی دفتر خامنه‌ای از سال 81 تا الان، عضو هیئت مدیره جامعه زهرای قم، عضو هیئت مؤسس حوزه علمی مسجد سلیمان، استاد دانشگاه امام صادق که زیر نظر آقای مهدوی کنی برای رژیم کادر تربیت میکنه.
بله.
نماینده وزارت اطلاعات در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 که به همراه آقای رئیسی که الان معاون اول قوه قضایی است، آقای اشراقی و آقای نیری که در واقع نقش اصلی رو ایشون در کشتار زندانیان سیاسی داشتن، در قتل خانم برغی در قم هم چه که جزو قربانیان قتل های زنجیره یه نقش کلیدی داشتن.
بله.
از طلاب مدرسه حقانی، این هم از آقای پور محمدی که میبینیم همچین نام مثال که از سال 58 در حاکمیت در حساس ترین بخش ها چیه دست داشته و مسئولیت داشته که الان هم دفتر آقای خامنه ایه.
بله.
جمال کریمی راد وزیر دادگستری، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب به مدت 25 سال، دادستان عمومی کردستان، دادستان عمومی و انقلاب استانهای زنجان و قزوین، رئیس دادگاه تجدید نظر استان قزوین، رئیس دادگاه حقوقی یک زنجان و رئیس دادگاه انقلاب قزوین، رئیس کل دادگستری استان زنجان، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین، عضو گزینش قوه قضاییه در استانهای زنجان و قزوین، دادستان انتظامی قضات کشور، سخنگوی قوه قضاییه، نماینده قوه قضاییه در نشست حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در بروکسل بلژیک، نماینده قوه قضاییه در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس، وزیر دادگستری. ضمن این مدرس دانشگاه های خمینی، پیام نور قزوین، دانشگاه آزاد واحد سنندج، دانشگاه آزاد واحد زنجان، دانشگاه آزاد واحد قزوین، مرکز مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت معلم و دانشکده اقتصاد وزارت اقتصاد اداره. حالا برای مسئولیت ها اونجا هم این قرار انجام میده. نفر بعدی آقای داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصاد و دارایی.
بله.
کارشناس عمران جهاد سازندگی استان تهران در سال 58، فرماندهی مهندسی جنگ جهاد سازندگی تهران در سال 61، عضو ستاد مرکزی بازسازی مناطق جنگ زده از سال 62، رئیس ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی در سال 63، عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی و مدیرعامل مؤسسه جهاد توسعه در سال 67.
بله.
قائم مقام وزیر جهاد سازندگی در بازسازی مناطق زلزله گیلان و زنجان در سال 68 در دولت آقای هاشمی، قائم مقام وزیر جهاد سازندگی در بازسازی نخلستان‌ها در مناطق جنگ زده در سال 69 در دولت آقای هاشمی، معاون طرح و برنامه وزارت جهاد سازندگی در سال 71 در دولت آقای هاشمی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در دولت آقای هاشمی و خاتمی، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای عالی پول و اعتبار، عضو شورای عالی بانک ها، رئیس بنیاد مسکن دولت آقای هاشمی سال 72، نماینده دوره پنجم و هفتم مجلس شورای اسلامی از تهران.
بله.
و عضو دو تشکل سیاسی که آقای احمدی نژاد هم عضوشون هستن، عضو شورای مرکزی هستن، شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین.
بله.
سر بعدی آقای سید محمد جهرومی هستن، وزیر کار و امور اجتماعی. این آقا چون داماد آقای علی اکبر ناطق نوری هستند، از نوجوانی، از 19 سالگی در مسئولیت بودن و هستند تا به امروز. عضو هیئت مؤسس جهاد سازندگی و سپاه پاسداران استانهای گیلان و مازندران، مسئول استانهای گیلان، مازندران و زنجان در ستاد مرکزی بنیاد مستضعفان، معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان و استان مرکز، فرماندار شهرستان نور در استان مازندران، فرماندار شهرستان آمل در استان مازندران، استاندار استانهای لرستان، سمنان در سالهای 63 تا 68، در دولت موسوی.
بله.
استاندار استان فارس در دولت هاشمی. معاون امور کمیسیون های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. کاندیدای دور اول شورای اسلامی شهر و دوره ششم مجلس شورای اسلامی از تهران از طرف جبهه پیرو خط امام رهبری. عضو شورای مرکزی هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. عضو شورای مرکزی هیئت نظارت بر نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. در واقع ایشون معاون آقای جنتی بودن در انتخابات هفته مجلسون و انتخابات نهم ریاست جمهوری که خب اون مجلس رو دیدیم ترکیبش چی شد. با مسئول نظارت بودن در واقع با نظارت استصحابی و این هم از دولت و ایشون رسم عضوشون در نظارت کار رسیدن. عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه هستند که یکی از احزاب حامی آقای هاشمی رفسنجانی هستند.
بله.
از آقای جهرومی هم خب میبینیم هنچین جدید و یا طبقه نیست. نفر بعدی اقبالی جالب توجه است. حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری.
بله.
اون از شاگردان آقای خامنه ای و جوادی آملی و بهجت هستند. نماینده خامنه ای در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان. عضو هیئت امنای جمعیت دفاع از فلسطین. عضو هیئت امنای بنیاد نهج البلاغه. رئیس اداره فرهنگی ستاد مشترک سپاه پاسداران. امام جمعه دماوند.
بله.
رئیس حوزه علمیه امام صادق. مسئول صندوق همراز. کار این صندوق همراز این نهاد اینه که جامع آوری نامه های دانش آموزان حزب الله خطاب به خامنه ایه.
بله.
کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی. اون یکی شغل اصلی که هست در واقع مداحه. از مداح های اصلی صدای خوبی که بسیار بره. تا کنون 22 تا نوار صوتی با نام کلیدهای خوشبختی و سیاحت جمال به بازار فرستاده.
بله.
الانم که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان ایران در دولت احمدی نژاد که به همه امکانات باید بره برای بسیج چون جوانان توی بسیج هستن.
بله.
این هم از سابقه آیه حجت الاسلام.
خاجلیه.
نفر بعدی آقای مهندس سید پرویز فتاح هستند که وزیر نیرو هستند. اون مسئول کمیته فرهنگی جهاد سازندگی استان آذربایجان غربی در سال 58 و 59 بودند. از فرماندهان جبهه جنگ و قائم مقام فرماندهی لشکر ویژه سپاه پاسداران بودند، یعنی همون لشکری که آقای احمدی‌نژاد یکی از اعضاش بودند.
بله.
مسئول ستاد نظامی نیروهای سازمان ملل در ایران در سالهای 68 تا 70 بودن. مدیر پروژه عمرانی در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بودن. قرارگاه خاتم الانبیا در واقع یکی از نهادهای وابسته به سپاه که در رابطه با ساختن جاده و پل و بقولی سر و چیزایی که مربوط به ساختن ها هستن با نهادهای دیگه درگیره، میگه باید بدین به ما و نمونش هم همین بستن فرودگاه خمینی در تهران بود که هواپیما بلند کردن و اینا در واقع عقبشون به این قرارگاه برمیگشت که واسه به سپاه. مدیر پروژه سدهای کرخه و گتفند به مدت 4 سال. قائم مقام شرکت مهندسی سابسات و معاون فنی به مدت 11 سال. عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین که همونطور گفتم این دانشگاه کادرهای سپاه تربیت میکنه. معاون تحصیلات تکمیلی و عضو شورای دانشگاه امام حسین. عضو تیم 9 نفره تعیین میله‌های مرزی ایران و عراق از طرف خامنه ای بودند. عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی سابسات. عضو تیم مطالعاتی احداث 100,000 واحد مسکونی در عراق.
بله.
این هم از وزیر بعدیش آقای مصطفی محمد نجار که به قول مهندس میکانیک و از فرماندهان سپاه پاسداران در درگیری های نقده در سال 2008 که ایشون هستن وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
بله
مسئول تعاون کل سپاه شامل بخش‌های درمانی، مددکاری، مسکن و تربیت بدنی، مسئول ارزشیابی استانهای سیستان و بلوچستان در فرماندهی کل و ستاد مرکزی سپاه، از سال 61 مسئول محور خاورمانیه سپاه شامل فلسطین، لبنان و کشورهای حوزه خلیج فارس، در واقع اونجا یکی از مسئولین سازماندهی حزب الله لبنان هستند. از مسئولین وزارت سپاه پاسداران و مسئول معاونت صنایع خودکفایی، مسئول گروه تجهیزات و پشتیبانی فنی شامل صنایع مؤسسات کلاهدوز، رجایی و امام علی، مسئول کارخانجات صنعتی حدید، صنعت نظامی وابسته به وزارت سپاه، رئیس گروه صنایع تسلیحاتی وزارت دفاع سادسات شامل کارخانجات فجر شیراز و کارخانجات جنگ افزارسازی و حدید. این هم از آقای محمد نجار.
بله.
نفر بعدی آقای محمد حسین صفار هرندی هستند. ایشون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت های احمدی نژاد.
بله.
از سال 59 تا 62 به مدت 3 سال جانشین فرماندهی سپاه پاسداران در استانهای هرمزگان، کرمان و سیستان بلوچستان شرق کشور با ایشون بوده.
بله.
از سال 62 تا 72 به مدت 10 سال مسئول دفتر سیاسی سپاه پاسداران بوده. کار دفتر سیاسی سپاه پاسداران در واقع تحلیل و شناسایی روح‌های مخالف و منتقد و شیوه برخورد با اونها برای حذف اونها بودش. در واقع این کار دفتر سیاسی.
بله.
عضو هیئت مدیره خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا از سال 72 تا 76 در دولت دوم آقای هاشمی بودند. معاون مدیر و مدیر مسئول و سردبیری روزنامه کیهان از سال 73 تا الان هم در دولت های خاتمی هم در دولت های هاشمی. و میدونیم که روزنامه کیهان در واقع سخنگوی اصلی قدرت در ایران بوده، هر چیزی که خواستن اجرا بکنن اول در روزنامه کیهان مطرح شده و بعد عملی شده. پرونده سازی برای روشنفکرها، دستگیری، توقیف مطبوعات، هر چیزی که خواستن عملی کنن
بله
اول در کیهان آقای شریعت مدار و آقای افار هرندی و آقای شایانفر نوشتن، بعد هر چیه
عمل شده،
عملی شده.
بله، مثل پایه های بسیاری از حتی قتل های زنجیری.
میگم بسیار از مسائل در
وقت بله.
اونجا نفر بعدی که هستن آقای دکتر پرویز داوودی هستن که معاون اول رئیس جمهوره.
بله.
اون دکترای اقتدارشون رو از آمریکا گرفتن در سال 59، اومدن ایران. عضو دفتر همکاری حوزه و دانشگاه در زمینه اقتصاد اسلامی از سال 62 به همراه آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی کلان رئیس قوه قضاییه است. حجت الاسلام نظری امام جمعه شاهرود، مدرسی از اعضای شورای نگهبان و مصباحی مقدم که الان نماینده تهران و عضو جامعه روحانیت مبارز، حسینی شاهرودی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. از سال 62 یا مشغول کار بودن در چارچوب مسئله حوزه و دانشگاه اقتصاد اسلامی که دو کتاب اون موقع نوشته شد به نام موانی اقتصاد اسلامی و درآمدی بر اقتصاد اسلامی که نتیجه تحقیقات این بود. مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزش و پژوهشی خمینی به ریاست محمد تقی مصباحی یزدی، مؤسسه ای که در واقع اونجا را انداختن به اسم آموزش و پژوهشی خمینی که آقای مصباحی یزدی رئیسه، اون مدیر گروه اقتصاد اون مؤسسه.
بله.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه بهشتی، استاد اقتصاد ایران در دانشگاه مدیریت استراتژیک ارتش، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در سالهای 68 تا 76 در دولت آقای هاشمی، معاون امور بین الملل وزارت امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در دولت اول آقای خاتمی زمانی که آقای نمازی وزیر امور اقتصاد بودند، معاون اقتصادی قوه قضاییه از سال 80 تا 84.
بله.
نفر بعدی آقای علی سعیدلو هستند که معاون اجرایی رئیس جمهور هستند. ایشون سال 59 رئیس کل سازمان چای کشور بودن، بعدش سال 61 معاون مالی و اداری وزارت بازرگانی بودن، رئیس هیئت گزینش مرکزی و رئیس هیئت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت بازرگانی، قائم مقام معاونت وزارت معادن و فلزات در سال 63، رئیس هیئت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت معادن و فلزات سال 64، معاون بازرگانی سازمان صنایع دفاع از سال 64 تا 72، یعنی از دولت موسوی تا دولت های هاشمی، مدیر عامل سازمان صنایع بنیاد در سال 70، مشاور وزیر صنایع سال 70، مسئول هیئت های رسیدگی به تخلفات نیروی انسانی وزارت بازرگانی سال 73، مشاور وزیر بازرگانی سال 72، معاون صادراتی وزیر بازرگانی و رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران در سال 73، رئیس هیئت مدیره شرکت فرش ایران در سال 73، رئیس هیئت مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران سال 73، مشاور مدیر عامل مناطق آزاد قشم در سال 77 دولت های خاتمی، معاون اقتصادی منطقه آزاد قشم سال 78 دولت های خاتمی، مشاور رئیس کل دیوان عدالت اداری در سال از سال 82، عضو کمیسیون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی زمان که های خاتمی رئیس شورای عالی امنیت ملی تو این 8 سال اخیر، معاون اداری مالی شهرداری تهران از سال 82، ضمناً ایشون به عنوان وزیر نفت پیشنهاد شد ولی رأی نیاورد.
بله.
ولی آقای سعیدلو رو آقای احمدی نژاد به عنوان معاون اجرایی خودشون انتخاب کردن.
بله.
و 15 نفری که از دولت من انتخاب کردم و در واقع به عنوان آخرین نفر، یعنی یک سوم این 50 نفری که مسئولیت دارن که 15 تا باشن، اون بقیه هم میشه چیه فهمید چه جوری هستن.
بله.
آقای دکتر غلام حسین الهام رئیس دفتر ریاست جمهوری.
بله.
اون عضو کمیته دانشجویی حزب جمهوری اسلامی بودن، قائم مقام دادستان انقلاب در سپاه پاسداران، دادیار دادستانی کل کشور، رئیس ستاد لشکر 44 قدر مهندسی رزمی، معاون اداری و مالی دانشگاه تهران، معاون پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی، قائم مقام نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، استاد دانشگاه های مراکز تربیت معلم، دانشگاه نیروی انتظامی، دانشکده علوم قضایی دادگستری، حقوق جزایی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، کاندیدای دوره ششم مجلس شورای اسلامی از سوی جبهه پیرو خط امام و رهبری که رأی نیاورد، رئیس مرکز تحقیقات شورای نگهبان، عضو هیئت منصفه مطبوعات، سخنگوی قوه قضاییه، عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی شورای نگهبان، همسر خانم فاطمه رجبی از نویسندگان نشریات حریم و پرتو سخن وابسته به آقای مصباحی عزیزی، و آخرین مسئولیتش هم که در واقع رئیس دفتر رئیس جمهور هستند.
بله.
15 نفر را من از این مسئولین دولت آقای احمدی نژاد در واقع سابقه شون انتخاب کرده بودم بگم که اینها هنچین هم نه جدیدن، نه تازه وارد حاکمیت شدن و نه گمنام، بلکه برای حاکمیت کاملا شناخته شده هستند و سال 58 تا به امروز مسئولیت داشتن، حال کم یا زیاد جاهاشون عوض شده، حالا از ممکن از قوه مقننه به مجریه، از مجریه به قضاییه، ولی در یکی از نهادهای حاکمیت مسئولیت داشتن و در دولت موسوی و هاشمی و خاتمی.
بله.